سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفدا. شام شهادت جانگداز حضرت سامن الحجج پروردگار رو به حق وجود مبارک این هشتمین خورشید سپهر ولایت و امامت میخوانیم. در رأس همه خواسته هامون فرج ولیش امام عصر رو از پروردگار می طلبیم، رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و مصیبت ها و هم مغم ها و شفای همه بیماران، بیماری های روحی و معنوی و اخلاقیمون رو از پروردگار مسئلت می کنیم. به حق وجود مبارک آقا امام هشتم از خداوند ریشه کن شدن شر همه اشرار و ستمگران و جهانخواران رو می طلبیم و توفیق و تدبیر و طول عمر برای همه خدمتگزاران به ویژه مقام معظم رهبری از خداوند درخواست میکنیم. عنایت بفرمایید به پیشگاه حضرت سامن الحجج و جهت تعجیل فرج امام عصر صلوات دیگری اهدا بفرمایید. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان به ویژه علمای بزرگوار و اعضای حاضر در مجلس، سروران و اساتید گرامی، یک حدیث کوتاهی از وجود مبارک آقا حضرت سامن نقل شده است که فرمودند صدیق و کل امرئ ان عقله و عدوه جهله، که این آخرین شب عرض ارادت این مجموعه به ساحت مقدس حضرت و جد مطهرشون حضرت ابا عبدالله و نبی مکرم که در رأس همه معصومان، همه فرستادگان الهی، اون گل سرسبد وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با اینکه حضرت رحمت للعالمین بوده و هستند، ولی اینجور هم نیست که هر کسی با بهانه‌های واهی بتوانه وارد این باب رحمت بشه، اینجور هم نیست. من قبل از اینکه اون حدیث رو معنی بکنم، این یکی دو نکته رو وظیفه میدانم در محضر علما عرض بکنم. پیامبر وقتی مکه رو فتح کردند مگه رحمت للعالمین نبودند؟ بخشیدند. انتم طلقا فرمودند شما آزادید برید. حتی یک امتیازی به ابو سفیان دادند، فرمودند هر کسی به خانه ابو سفیان هم پناهنده بشه در امانه. اما یه چند نفری رو، شاید یه اختلافی در تاریخ باشه، دو نفر، سه نفر، یک نفر، یک نفرش قطعی است، تا 7-8 نفر هم من دیدم، حکم قتل اینا رو صادر کردن. فرمودن اینا رو هر کس هر کجا دید اینها رو میتونه بکشه. محدور الدمن. اینا کسانی بودن که با حجو، با شعرها، با جمله های تقریبا تا یه حدودی ماندگار و بسیار زشت، با یک خبس باطن، با یک سریره و باطن زشت علیه اسلام تبلیغ میکردن. اینجور نیست که بگیم خب اینا آمدن حتما به پیغمبر گفتن تو رو به جان دخترت فاطمه ما رو ببخش، پیغمبر گفت خب حالا چون اسم فاطمه رو بردین میبخشم. اینجوری نیست آقا جان. به شما بگم، به این عزیزمونم یک جمله عرض کردم، گفتم پس مأمونم باید بخشیده بشه، ما حق نداریم به هارون و مأمونم لعنت کنیم چون اینا بالاخره تو حرم امام رضا دفنن. اصلا اونایی که با امام حسین هم یه عده جنگیدن باید یه بخششون بخشیده بشن، به خاطر اینکه اینا جنازه های نحسشون هم اونجا کربلا دفنه، خیلیشون هم اونجا دفن کردن. اینجور نیست. ما هندونم اضافی برای بازارگرمی زیر بغل کسی نمیگذاریم. یعنی این دین تا اونجا که من فهمیدم، اگر خلاف فهمیدم همینجا عزیزان تذکر بدم که من بعد اصلاح بکنم، اگه اینجور باشه که دیگه اصلا بازار دینداری و بازار صلاح و تقوا و سداد و پرهیزگاری بسته میشه. آقا تو هر جنایتی خاصی بکن، هر جنایتی، خون مردم رو تو شیشه بکن، فوش بده، قمار بکن، زنا بکن، چه بکن چه بکن چه بکن، فقط وصیت کن بعد که مردی جنازت بیارن اینجا. الان هم بهت یاد میدیم وقتی آمدی بگو آقا تو را به جال مادرت، تو همون چند ساعتی که مردی تا بیاد جنازت اینجا عذاب ببینی، بعدش دیگه راحتی، بهشت بر این جات. این دینه؟ پس ده شب ما بی خود اینجا معطل شدیم، هی آمدیم حدیث خواندیم، هی آقا اینجا خسته شدن، شما خسته شد اینجا دوزانو تو این، الان من میانم تا این راه روی کوچه که کفش داری آدم نشسته. یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه اینجا داشت، من واقعا خجالت کشیدم، یه پیرمرد دوزانو اونجا جمع جور. خب آقا برای چی آمدیم؟ ول کنیم بریم دیگه، ما بالاخره یک عجی مجی یاد مردم میدیم، شما همینه بگین تموم کارتون. اینجوری نیست آقا جان، این خبرا نیست. رسول اکرم میروز آمدن خانه دخترشون، فرمودن فاطمه جان کار کن، خودت برای خودت زحمت بکش، خودت برای خودت تلاش کن، تقوا پیشه کن، نگو من دختر کیم. به فاطمهش اینجور میگه. شفاعت چی میشه؟ شفاعت هم هست. من شب اولی که اینجا مزاحم بودم چه عرض کردم؟ مثالی عرض کردم، گفتم امام حسین چراغ هدایت، مصباح الهداست، ولی تشبیه کردم به این شبرنگ هایی که کنار جاده ها نصب میکنن برای هدایت. تو باید از اتومبیل خودت یه نوری بتابانی، او هدایتت کنه. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. اگه اینجور باشد که دیگه همه چی سنگ رو سنگ بند نمیشه، اگه اینجور باشه که دیگه همه بهشتی هن، بالاخره یزید و ابن زیاد و شمر و عمر سعد هم اینا بالاخره یک چیزای بلدن، اینا که اتفاقا دیده بودن، ما که از دور دیدیم. ما اعتقاداتمون رو، اعمالمون رو، فکرمون رو و اندیشمون رو باید تصحیح بکنیم. که نقل شد یک شاعری یه بیت شعر گفت که حاجب اگر که مسئله حشر با علی است، من زامنم هر چه توانی گناه کن. ها حالا آدم نازنینی بود چی بود که تو همین افواه و السنه، من نه سند میدونم ولی بالاخره این درسته، این درسته که حضرت میگن شب یا خودش یا بزرگی آمد به خوابش گفت چه جور شعر گفتنه. تو اگه ما رو دوست داری بگو عاجب اگر چه مسئله حشر با علی است، شرم از روی علی کن و کمتر گناه کن. اینجوری بگو، نگو من زاونم هرچی توانی گناه کن. این حرفای نامربوط چیه میزنی؟ شفاعت هست، لأصحاب کبائرم هست، اینا درسته، ولی یک نوری هم باید لابلای اعمالمون باشه، ولو به اندازه یک بهانه‌ای. این که ما هر زائر امام رضا رو هر جوری خواستیم شکنجه میده، خب متوکل هم این کارو میکرد، ما چرا متوکل لعنش میکنیم؟ چرا تو زیارت هاشون همه لعن میفرستیم؟ خب لعنان هم ورداریم، چون بالاخره اینا یه چیزی بلدن بگن. ما رفقا در عین این که همه نیازمندیم، همه محتاج، همه گدای این دریم، هر که به هر جا برسه بازم نیازمنده، باز هم باید دست گداییش دراز باشه. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. عشقت رسد به فریاد، ار خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اونجوری هم حافظ قرآن بشی، عشق این نازنینان تو دلت نباشه معلوم نیست به جایی برسی. اینا همش درسته، روایت هم فتو فراوان داریم، اما در کنارش روایت هایی داریم هشدار دهنده، تنبیه کننده، تنبه دهنده، که بازار بازار عمله، از دنیا مزرعه، تو مزرعه باید کار کرد، باید عرق ریخت. یه شب اون بیت صناعی رو خواندم که تو مزرعه آ این کشاورز تلاش میکنه، عرق میکنه، آب روش، آب که عرق میکنه رو چهرش میریزه رو این خاک. اون وقتی آب روی خودش رو ریخ رو این خاک، اون وقتی مزرعه بهش آب رو میده. روی گردآلود برزی بین، که بر درگاه او آب روی خود بری، گر آب روی خود بری. اگر به خاطر خدا اینجا آب رو تو ریختی، اونجا بهت آب رو میده. با بعضی از بهانه ها که مرحوم شهید بهشتی فرمود، بهش را به بها دهند نه به بهانه. و الا اگر اینجور باشه، این یک جمله رو تو این بخش عرض بکنم، و الا انگیزه کار تعطیل میشه، نشاط تقوا از بین میره. مسابقه قرآن که فرمود سار او سابق او، سبقت بگیرین، سرعت کنین، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مسابقه بدید، به نفس نفس بیفتید در راه خدا، همه این حرفا باطل میشه. یکی از این بعد از فروپاشی شوروی سابق با یکی از این کارگران مصاحبه کرده بودن که شما در اون زمان چیکار میکردین؟ گفت اینا یک چیزی شبیه دستمزد به ما میدادن، ما هم یک چیزی شبیه کار تحویلشون میدادیم، نه ما درست کار میکردیم نه اینا درست به ما مزد میدادن، هر دو با هم بود. نه، خدا گفته ما مزد میدیم، مزد حق کو، مزد آن بیمایه کو، مزد رو در قبال کار میدن. وقتی قراره در یه هیئتی اطعام کنن، سفره کرامتی پهنه، خب اول به کی میدن؟ اول کسی که 2 ساعت مونده اینجا نشسته، اون آقا که داره رد میشه دیده اینجا وایس اونجا، میگه نه آقا جون صبر کن، شما اول اینایی که بیچاره آمدن، زحمتی کشیدن، عرقی ریختن، ادبی به خرج دادن، اینا اول اطعام بشن، بعدن اگه زیاد آمد خدمت شما هم هستیم، اگه نیامدم که شرمنده ایم. حق همینه دیگه، این نیست، حق همینه، بنا همینه، تلاش بکنیم، سعیمونو بکنیم، تلاشمونو بکنیم. اون لابلا اگر یک چیزایی موند که میمانه، کی میتونه ادعا بکنه ما چنینیم چنانیم؟ قطعا میمانه، هممون نیازمندیم، از بالا تا پایین، بزرگ تا کوچک، همه گداییم، همه دستمون خالیه، و فضل و عنایت و بزرگواری و نوازشگری اونها انشالله ما رو اهل نجات خواهد کرد. به پیشگاه حضرت سامن الحجج و جهت تعجیل فرج امام عصر و جهت اینکه ما معرفت درست پیدا بکنیم به مقام این نازنینان، یک صلوات دیگری اهدا بفرمایید. در این حدیث نورانی حضرت سامن اینجور که نقل شده فرمودند بهترین دوست تو، باید آدم یه دوستی داشته باشه، یه دوست زندگی تاریکه، ولی دنبال حسن و تقی و اکبر و احمد نگرد، به اولین و بهترین دوست تو عقل خودت. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ تو میخوای دوست داشته باشی؟ یک کسی چون دوست چیکار میکنه؟ دوست کمک آدم میکنه، دوست تو مشکلات کمک کار آدمه، آدمو تنها نمیگذاره، تو مصیبت ها زیر بالوپر آدمو میگیره، یه جا نیاز داری میگه آقا چقدر مشکل داری؟ 100,000 تومان بیا من بهت میدم، 1,000,000 من دوست خوبی هستم. دوست کمک میکنه، دوست به آدم دلداری میده، دوست سنگ صبور آدم هست به قول این مجله ها، 1,000 کار میکنه. میگه بهت بگم اولین دوستت عقلت، عقلت به کار بگیر، عقلت به کار بنداز، عقلتو از دست نده. یک کاری میخواد، روایت از رسول مکرم داره، هر کی میخواد وارد یک کاری بشه باید همه جوانه بشه بسنجه، به تعبیر خودمانی بیکلگی نکنه، بزن بهادر نباشه، وسط معرکه یهو ببینه بیچی دستش نیست. شما ملاحظه بفرمایید، شما مشدیای نازنین مثل گل میمونین، خدا میدونه چی کار کردین. که دیشب که تلویزیون یه برنامه پخش کرد از سال دهه 60 تولیت معزز آستان اقدس رضوی به محضر حضرت امام و یه عده از مشهدی های خوب و عزیز و متدین و دل در گرو اهل بیت باخته خدمت حضرت امام شرفیاب بودن، تلویزیون پخش کرد، اون خاطرات زنده شد. امام چقدر اونجا به مشهد و این آستان بلند عرض ارادت کردن، هنیئن لکم، و حفظ کنید اون اخلاص رو که حفظ کردید الحمدلله. این موج جمعیت که میاد، بله به عشق حضرت رضا میاد، اما اگه شما میزبانان خوبی نباشین، شما هم یک پذیرایی خوبی نکنین، اینا دلشون میشکنه. من واقعا نشنیدم ندیدم کسی برگرد از مشهد گله جدی داشته باشه، یک جسارتی بکنه، من ندیدم. اینم نازنینی شماست، این بزرگواری شماست. حالا شما این ارادتتون رو که همینجوری که ندارین، زحمت کشیدین، علماتون فرمودن، خودتون مطالعه کردین. قرآن آیه معروفی داره راجع به اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما اراده کردیم ناپاکی رو از شما دور کنیم، شما خاندان پاک پاک پاک. رجس رو معنی کردن یعنی هر چی زشتیه، هر چی بدیه، هر چی پلیدیه، هر چی کار بده نیست، تو شما خاندان نیست، شما مثل گل میمونید. کرا رسد که کند ای به دامن پاکت، که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی. شما یک لمعه نورید، نور کسی میتونه نجسش کنه، آلودهش کنه؟ نور دیگه، وصل شدید به نور، الله و نور و سماوات و الارض. خب این همین جوری شده، پارتی بازی شده، روز ازل خدای نکرده خداوند توی قرعه کشی اینا رو در آورده، تو قرعه کشی میکنیم اسم کی در میاد، اسم هر کی در میاد ما اینو میکنیمش امام اول، دومی هر کی در میاد. اینجوری که نیست که، این خیلی کودکانه فکر کردنه. نه، دو تا آیه دیگه تو قرآن هست جواب میده، دو تا رجس دیگه در قرآن هست، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خدا فرمود من ناپاکی رو میارم بر کی؟ بر کسانی که عقلشون رو به کار نمیگیرن. عجب، پس اینا پاکن، یه دلیلش اینه که عاقلانه زندگی کردن، عقلشون رو به کار گرفتن. یه چیزی میخوان بخرن، یه چیزی میخوان بفروشن، دخترشون میخواد عروس شه، پسرشون میخواد داماد شه، دخترش میخواد بره دانشکده، پسرش میخواد بره دانشگاه، میخواد خودش. من یه جایی عرض کردم، گفتم ببینید قرآن میگه هر کی ازدواج بکنه، و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین شما زن و شوهر مودت و رحمت ایجاد کرد. خب شما چقدر زن و شوهر سراغ دارین که بینشون مودت و رحمت نیست؟ جنگ اعصاب تو خونه، خانه نیست، توپخانه است. خب خدا به وعدش خلاف کرده؟ خدای تو فرمودی که میگه اینجا خانمو جهنمه که. میگه نه، من درست گفتم، تو کم بد فهمیدی. من اونجایی که دارم میگم باران میاد، انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، این بارون میاد، این دانه های کاشته شده در زمین با این آب بارون قاطی میشه، این دوتا با هم ازدواج میکنن، زمین سبز میشه. دانه کاشته شده، اولا باید یه دانه تو دل تک تک ما کاشته شده باشه، زمین خالی که سبز نمیشه. دانه چی؟ دانه صدق. تو خواستی بری آقا ازدواج کنی، یه تیک دروغ گفتی، اول گفتی آقا پسر ما لیسانسه، در حالی که دیپلم بود، دختر ما چنینه که نبود، ما چنین وعده‌ای میدیم که نکردی. اون دانه کاشته نبود، دانه وفا، دانه حیا، دانه نجابت، اینا رو تو اول بکار تو زمین دلت. ما تو این کوچولو بعدن من درختش میکنم. دانه با چی باید مخلوط بشه؟ با آب باران. این دوتا با هم زوج میشه، اینا کف همن. شما به جای آب هندونه بریز زیر زمین تو خاک، سبز میشه؟ به جای آب اسید بریز، سبز میشه؟ به جای آب گلاب بریز، سبز نمیشه که. آب باید بیاد و دانه کاشته شده، اینا با هم ازدواج میکنن، میشه درخت نخل، میشه درخت گردو، میشه سرو، میشه سیب، میشه سپیدار. هر کدومش با هم تو خواستی ازدواج بکنی، من بهت گفتم برو همتای خودت رو، علی و فاطمه سلام الله علیهما، اینا خانهشون کانون مهره. چرا؟ چون همشأن هم بودن. شبا جوجه کباب میخوردن؟ نه، بعضی شبا اصلا هیچی نداشتن بخورن، گرسنه سر به بالین مینهادن، ولی خانهشون پر از محبت و عشق و صفا بود. وعده خدا درسته، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما راه رو نشون میدیم، اما دوتا شرط داره از طرف شما، یکیش که تلاش بکنین، زحمت بکشین، یکی هم در راه ما باشه، اخلاص داشته باشی به خاطر ما. یکی بیاد تو این مجلس بگه من باید برم فلانی بندر ببینه، خب تو پس اخلاص برای امام حسین نیومدی، برای فلان آقا اومدی شما رو ببینه؟ نه، ما به تو خیلی ثواب نمیدیم، اما اومدی گفتی یا امام رضا ما رو شما اومدیم، کسی میخواد ببینه یا نبینه، هر جا جا بود میشینیم. اونو حضرت بهش توجه میکنه، فیناش هم بود، هر دوتاش جهاد و فینا بودن، به خاطر ما بوده، به گل روی ما باشه، وقت ما بلدیم چه بکنیم. اینا با هم ازدواج میکنه، عقل بالا بهترین رفیقه. خدا چرا این خاندان رو از رجس و پلیدی پاک کرد؟ چون عاقلانه زندگی کردن. یک دختری داشت ابا عبدالله، به نظرم یکی از آقازاده های امام مجتبی، آمد خواستگاری ایشون. حضرت فرمود ببین این زن، این دختر من به درد تو نمیخوره، تو پسر خوبی هستی، اونم دختر خوبیه، ولی شما هم تای هم نیستین، هم شأن هم نیستین. اینجوری قصه، باید بگردی هم تای خودتو پیدا کنی، وقت همون وعده ای که خدا داده. نگو که خب این دیگه خدا نمیخواد. چرا؟ اونجا هم باید خدا توجه کنه. نگو خب ما که رفتیم هم شأن خودمون پیدا کردیم، خب معلومه مهر و محبت داریم. نه، اونجایی که به خاطر خدا نبود، اینقدر آدم بودن که با هم ازدواج کردن به خیال اینکه بعد زندگی پاشید، مشکل پیدا شد. اونجا هم باید او لطف کنه. مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. عنایت او باید باشه، توجه او باید باشه، توفیق. روایت داریم که مؤمن به سه چیز نیاز داره، یکیش توفیق من الله. نگو خب من تلاش میکنم، نه، اینقدر تلاش هست که ابتر میمانه. اینقدر کلید هست که کلید خودشه، زدی تو قفل باز کنی پیچوندی همونجا تو قفل شکسته. پیش نیامده براتون آقا؟ برای همه فکر کنم پیش آمده. کلید دست خود، کلید همین قفله. غرور پیدا کردی، کلید همون تو قفل شکست، پشت در ماندی. امروز من یه جای عرض کردم که داستان ما و ایمان، چون یه آیه دیگه‌ش هم اینه، دو تا رجس دیگه‌ش هم اینه که و یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. یه رجس دیگه هم ما میذاریم به کسانی که به ما ایمان ندارن. خیال میکنن خودشون میتونن با فکر ناقص خودشون، با قدرت ناقص خودشون، عاجز خودشون کار پیش ببرن. نه خیلی کار پیش نمیره. ایمان باید بیاری به وعده های من، منو باور کنی. گفتم به اندازه حضرت عباسی، به اندازه ای که به یک کلید ساز ما ایمان داریم، یک کلید ساز، قفل سازای محلمون. مثال خوبیه دیگه. شما آمدی سویچ زدی، ماشین تو باز کنی روشن کنی، سویچ شکست. یا اومدی در ماشین باز کنی سویچت نیست، گم شد. اینجا بگی آقا سویچ ماشین، کلید ماشین گم شد، کلید در گم شد، چیکار میکنی؟ میشینی اونجا به سر میزنی، به سینه میزنی، میگه به سرت اگه اونجا باشده بابا کلید گم شده، کلید شکست. میگه بابا جون قصه نخور، الحمدلله سر کوچه‌مون یه قفلساز هست، میریم آقا رو میاریم. درسته؟ با دل قرص محکم. این پسره تا حالا قفلساز ندیده بود، بهش میگی نه بابا این قفلسازا کارشون همینه. به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست. فزونتر از عدد قفلها کلید اینجاست. تو مغازه آقای قفلساز دو تا سه تا قفل، 2000 تا کلید. مثلا کارش، دیشب عرض کردم که یکی از سلام هایی که ما به رسول گرامی میدیم، السلام علیک یا فاتح الخیر. چقدر سلام قشنگی، تو همین زیارت حضرت حتما ملاحظه فرمودید. سلام بر شما ای آقایی که تو کلید خیراتی، شاکلید دست توه. ما به این اندازه که به قفلساز محل ایمان داریم، دلمون به او گرمه برای باز شدن قفل در خانمون. اگه به همین اندازه به این خدا ایمان داشتیم، مشکل محل میشه. حالا مردم قفل بزنن به زندگی ما، بزنن راه زندگی رو ببندن، ببندن. به شما وعده داد آقا تو برو من 2 میلیون میدم، اومدی نداد. نده، چه بهتر که نداد. یه قفل سازی تو عالم هست، یه کلید سازی تو عالم هست، شاکلید. بعضی از این قفلسازا من شدم شاکلید دارن، این به هر دری میخوره. در یخچال رو باز میکنه، در ماشین رو باز میکنه، در خانه رو باز میکنه، در گاف صندوق. با آقای چه کلیدیه؟ میگه این شاکلیده آقا، صداش در نیار، به کسی نگو. خدا شاکلید دستش، قربونت برم، باز میکنه. برای یوسف باز نکرد مگه؟ یوسف با چشم خودش دید این زلیخا درا رو قفل کرد. و قلقت الابواب و قالت هیت لک، با این که دید در قفله میدوید. چرا؟ چرا؟ چون به خدا ایمان داشت که خدایا کلید دست خودت، من دیدم با چشم خودم این در رو قفل کرد، تو ببین که من دنبال پاکیم، تو در رو باز کن. و در باز شد، باز شد، در باز شد. تو قفل ساز نمیاد کنار تو داد بزنه، خودت باید بری این تیکه رو، خودت باید بری. اگه در مغازش هم بسته چیکار میکنی؟ میری در منزلش رو پیدا میکنی، ازدواج میکنی. حاج علی آقا قربونت برم، در ماشین ما قفل شده، کار داریم. آقا من اومدم 2 بعد از ظهر میخوام استراحت کنم، اینقدر نازش میکشی. آقا 2 برابر بهت میدم، 2 برابر از ما اجرت بگیرید، این قفل ماشین ما رو باز کن. مگه این کارو نمیکنیم؟ هم در خونش بست میشه، تکون نمیخوره، هرچی ناز کنه میخریم. چش حالا میام، حالاش مثلا شده 30 ساعت دیگه، همون هر وقت هم آمد تشکر میکنی ازش، آقا قربون شما چقدر زود اومدین. خب شما که 30 ساعت با تاخیر اومدین. میگه نه چقدر زود اومدین. ما با یک قفلساز اینجور برخورد میکنیم. چرا؟ چون میدونیم قفل منزل ما، قفل اتومبیل ما، قفل گاوصندوق ما دست آقاست. به این اندازه و همین اندازه. حالا من در سطح فهم ناقص خودم حرف میزنم دیگه، علمایی که شرف حضور دارن بری محضر اونا حرفای خیلی بزرگتری دارن. به این اندازه ما به این خدا ایمان داشته باشیم، عقلمونم به کار بگیریم، امام رضا فرمود کارتون درست میشه، زندگیتون آباد میشه، رفیق خوبی دارین، صدیق. و بعضی عقلشون رو خوب به کار نمیگیرن، میافتن تو چاله چوله، میافتن تو چاله چوله. داد چرا میزنی؟ خب تو 10 دفعه بهت گفتن آقا میخوای بری زیارت امام حسین، با پاسپورت برو، با ویزا برو، از راه قانونی برو. خود ابا عبدالله که رفت چه جوری رفت؟ هی میمدن به امام حسین آقا از این کوچه پس کوچه ها بریم، از اون راه های یواشکی بریم، از این خیابون های تاریک بریم، از اون کوره راه ها بریم. فرمود چه پیشنهادی به من میکنین؟ من پاسپورت دارم، من ویزا دارم، من دعوتنامه به قول امروزی ها بین المللی دارم، من برای چی از اونجا برم؟ اون کار قاچاقچی هاست، اون کار آدم های ترسوه، اون کار آدم های دزده. من با آقایی باید برم، همه مردم ببینن، همه جا صداش منتشر بشه. شما میخوای بری زیارت حضرت، اینجوری برو. اگه یواشکی و قاچاقی و دزدکی و اینا رفتی، نگو یا امام حسین، خودت یه جوری درست کن. امام حسین برای خودش هم درست نکرد، برای تو هم درست نمیکنه. میافتی تو چاله چوله، بعد دیگه ولا یلومن الا نفسه، هیچ کسو ملامت نکن جز خودت، جز خودت، چون عقلت به کار نگرفتی. البته اونا اینقدر نازنینن، اینقدر بزرگوارن که باز هم جواب میدن، اما دیگه به زودی جواب نمیدن، به سختی جواب میدن، به سهل، به سهولت جواب نمیدن، به صعوبت جواب میدن. میگه یه خورده سختی بکش حالا تو قد بدانی، چون عقلتو چرا به کار نگرفتی؟ این عقلو که همینجوری بهت ندادم که تو آکبند بگیری از مادرت 0 کیلومتر آکبندم با خودت ببری به زهرا. استفاده کن، بسنج، مشورت کن. میخوای برای پسر زن بگیری، برای دخترت شوهر انتخاب کنی، برای خودت دنبال همسر میگردی، دنبال اتومبیل میگردی، دنبال خانه میگردیم، خانه میخوای بخری، این همسایه ها رو ببین، یه سرکی بکش آقا اینا اینجا کیا زندگی میکنن، این آدم ها چی کارن. الجار ثمت دار، گول خانه رو نخور، میای تو خانه ببینی بیچاره شدی، بیچاره شد. یک روز روز خوش نداری، یک روز آسایش نداری، از دست بعد میگه خب تقصیر خودته، تو اول فکر میکردی. الرفیق ثم الطریق، مسافرت میخوای بری، این رفقایی که باهات میبینن کیان، چیکارن، کی بغل دستت نشسته، کی هم سفرته. این خلبان ها یه کمک خلبان دارن دیگه، کاری ندارن که این کمک خلبان قد و بالا چقدر چه. میگه این باید کمک خلبانی بلد باشه که من اگه یه جایی مشکل پیدا کردم بتونه این فرمون کابینو بگیره، به سلامت به مقصد برسونه مسافرین رو. اون وقتی میگه کمک منه، درست کمک کنه. ما خیلی کمک خلبان تو زندگیمون، همسر ما کمک خلبانمونه، فرزندانمون کمک خلبانن، همسایه هامون، دوستامون، همکارامون. روز قبر یکی از سربازان چینی نوشته این جمله لاوزو چی چی، که بزرگ یک رهبر، وقتی یک رهبر سیاسی اجتماعی وقتی به موفقیت میرسه، این رهبر وقتی موفقه که بگه همه با هم این کارو کردیم، به اتفاق مردم، با کمک دیگران، به نام خودش تموم نکنه. امام همش می‌فرمود این مردم بودن ما را به اینجا رساندن، ولی نعمت ما این مردم هم، این پابرهنه ها هستن، قدر اینا رو بدانید، برای اینا کار بکنید. او رهبر موفقه که خودش رو مدیون آمدن گفتن آقا این صدام لعنتی داره بم میندازه، شما اجازه بدید برای شما یک پناهگاه درست کنیم، اولا اجازه بدید شما رو از اینجا ببریم. فرمود نه، ما هست کلی مردم تو تهرانن، ما هم یکیش. پس چیزی پناهگاه رو فرمود همه مردم تهران پناهگاه دارن، گفتن نه خلی چند تایی زدیم. فرمودن اگر همه دارن برای منم درست کن و الا نه منم یکی مثل مردم. مردم عاشق این رهبر میشن، جون میدن برای، چه او داره جون میده برای مردم، او داره جون میده، این هم جون میدن. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. این عقل تو همه زندگیمون، آقا عقلمونو به کار بگیریم، نپخته و نسنجیده و احساساتی و عجولانه و عاقبت کار رو نسنجیده. و الان دخترها اینجوری مانتو میپوشن، تو نپوش دختر جان، تو عقلتو بکار. ببین اینجوری مانتو تنگ و کوتاه میپوشی تو خیابون میری، چقدر چشمای هرزه به تو نگاه میکنه، خودت میفهمی؟ تو نکن. حالا 100 نفر کردم، تو بگو نه من عاقلم. یه دختری تو دانشگاه ما آمد، دانشگاه پزشکی، رشته پزشکی، بالا شهر تهران، یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور، تو بعضی رشته‌ها اوله تو کشور، اوله تو دنیا هم صاحب نامه. یه دختر خانم میچم ترمی پیش اومد میشه من که آقا من میخوام از این بعد با چادر بیام، خواستم ببینم نظر شما چی. خودم خانم ممکنه یه چند روزی سخت بهت بگذره، متنک بهت بگم، بعضیا نگاه‌های تند بندازن. گفت نه دیگه، واقعا فهمیدم این بهتره، خودم عقلمو به کار گرفتم. و باریکلا دو ترم یه ترم بعدم دیدم آره یه چادر آویخته سرشه. گفت دیگه بله سخت بود، همونجوری که شما، هنوزم سختی دارم میکشم، ولی عقل به من میگه این بهتره، این کاغذ کادوی وجود منه، خدا منو اینجوری دیده، جنس با ارزش منو کادو پیچی کرده تو این چادر. خوبم کادو بید. دیگه نمیذارم 5 سانت از این برش 10 سانت از اون برش باز باشه. من فهمیدم اصلا خدا به من لطف کرده، اینو به من داده. عاقل یعنی این دیگه. علیکم قرآن و انفسکم لا یضرکم من ذل اذا اهتدیتم. کار خودتونو بفهمین، بشناسین، دیگران هر چی کردن به شما ضرر. تو عاقلانه زندگی کن. اصلا عقل که در کنار عقل، این جمله قابل توجهه، در کنار عقل که وفا معنی پیدا میکنه، عشق معنی پیدا میکنه، صفا معنی پیدا میکنه، اون وقت اینا اینقدر کلاسش بالاست که آقا لازم نیست دوستان فیلم برداری کنن منتشر کنن، دشمنت منتشر میکنه. مگه حضرت ابوالفضل روز عاشورا اون کف آب رو کنار اون رود خروشان با کنار این لبان ترک خورده خودش، این جگر آتیش گرفته خودش نیاورد بالا؟ مگه نریخ رو آب؟ کی نقل کرده این رو؟ حضرت زینب نقل کرده اینو؟ دشمن نقل کرده. دشمن میگه اینقدر این کار تو قشنگه عباس جان، دل ما رو هم بردی، ما دشمنتیم، اومدیم با تو بجنگیم، ولی از بس این کار تو قشنگه دل ما رو هم بردی، ما همه جا منتشر میکنیم. کار خوب یعنی کار عاقلانه. ما درس بگیریم که آقا تو وفاتو داشته باش، تو بزرگواری داشته باش، ما منتشرش میکنیم. تو این کار نکن فقط فلان کس ببینه، ما یه کار میکنیم همه عالم ببینن. عالم دست ماست، عالم توجهش به خداست. اینما تولو فثم وجه الله، همه هستی روی خداست، رو به خداست. شما الان همه دارین منو نگاه میکنین، بنده دارین توجه میکنین. حالا اگه بنده به یک جای توجه کنم، به یه آقای، همه شما توجه به اون سمت نمیره؟ این آقا کجا رو دارین نگاه میکنین؟ همه هستی رو به خداست. خدا رو کرده به امام رضا، رو کرده به ابا عبدالله، و همه هستی به اونجا توجه میکنه. فرمول عالم اینه، قصه هندسه عالم اینه، یاد بگیریم. نقطه مقابلش هم جهله، و عدوه جهله، دشمنت. تو نمیخواد با این و اون بجنگی، با خودت بجنگی. جهلتو برطرف کن، نادونی بیچاره کرده ما رو. بنده گاهی شده یه حرف یه جایی زدم توی مجلس، یه بنده خدای متوجه نشده من چی گفتم، توجه نکرد، یا یه بزرگی، حالا بنده که هیچ، بعد میاد شروع میکنه انتقاد کردن، اعتراض کردن، فوش دادن. ما دیشب عرض کردیم تو قرآن هست والفتنه اکبر من القتل. یه بزرگواری در جا نامه داد که آقا آیه رو اشتباه خوندین، والفتنه اشد من القتل. ما تشکر کردیم، ولی آیه 217 سوره بقره رو مطالعه بفرمایید. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر والمسجد الحرام و صد عن سبیل الله والمسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر والفتنه اکبر من القتل. با آقا فوش نده، برو یه خورده مطالعه کن ببینی نه این تو قرآن هست. ما گاهی یه چیزی رو نمیفهمیم باش دشمنی میکنیم، بعد میریم ما اشتباه کردیم. بنده همینجورم، میخوام تزکیه نفس بکنم، فلا تزکو انفسکم. یه نمونه عرض کردم، شما هم یه خورده ورق بزن شاید اینجور باشد. یه خورده برو تو برکی آقا چی گفت. ما توی مجلسی گفتیم آقا بنده یه چند سال توی دانشکده دامپروری زندگی کردم، اونجا میرفتم میامدم، خودم خدا قسمت کنه یه سری به این طویله ها بزنیم، اینقدر چیز بودم میتونه از این گاو و گوسفندا یاد بگیره. من که شاگرد خوبی نبودم، خیلی چیز یاد نگرفتم، ولی قرآن میگه ان لکم فی الانعام لعبره، از این گاو و گوسفندا چیز یاد بگیرید. خدا گفت تو بعدا میخوای منبر بری برای 500 نفر 1000 نفر صحبت کنی، آ شیخ اول بیا با زبون این حیوانا آشنا بشو، اگه تحمل اینا رو داشتی اون وقت میفرستیمت بالاتر. خب تشکر کردیم الحمدلله. بعد یه آقای اومد بیرون، حاج آقا شما خیلی به ما توهین کردین امروز، چه مثالی بود زدین؟ گفتم والا اگه شما دقت میکردی که اولا اگه توهین بود که به خودم کردم نه به شما. شما فکر بکن من چی گفتم. رسول اکرم یه وقتی فرموده بود صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه وقت فرموده بود ما اون وقت که با این دین و با این خدا رفیق 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 مثل حالا نشده بودیم، ما چوپان بودیم، شتر چران بودیم، حد اکثر سر ما تا سر شتر میرفت بالا، شتر رو نگاه میکردیم. حتی به دیگران میفرمود، به در میگفت دیوار بشه، ولی خدا ما رو کاری کرد سرمون به آسمان برف راشته شد، حالا دیگه به ستاره ها نگاه میکنیم، به خورشید، به ماورای خورشید نگاه میکنیم. این دین ما رو سربلند کرد. ما و الا با همین گاو و گوسفندا باید مشهور میشدیم حد اکثر. وقتی آدم نفهمید مطلب رو، نگرف یه نکته رو، دقت نکرد، بهت میگن آقا خوبی کن. آقا من زیر بار ظلم نمیرم. بابا خوبی کن بهت میگم. خوبی کردن رو زیر بار ظلم معنی میکنه. چرا؟ چون نمیفهمه. محبت رو خر کردن معنی میکنه، چون نمیفهمه. آقا ما رو داری خر میکنی؟ آقا من دارم بهت احترام میکنم، محبت بهت میکنم. دیدین گاهی تو خونه مثلا شوهره یه محبتی میکنه، زنه برمیگرد ما رو خانم این چه حرفی تو میزنی؟ یه جا مولوی داره مردم، کجا؟ اونجا که میگه مردم من در حسرت فهم درست. اینا مال خودش نیست، مال بزرگانه. امیرالمومنین دو تا درد داشت، دو درد بزرگ داشت. دومیش نافرمانی مردمش بود از خودش. گاهی میفرمود ای کاش یه صرافی پیدا بشه. این صرافی ها دیدین دیگه، 1000 تومان میدی 1 دلار بهت میده، با کم و زیادش. حالا بعد نگه آج آقا گرون نکن، من رو چه مثال میزنم؟ یه مثال میزنم فردا بیار میگن آقا من که الان کاری نیستم که. 1000 به 1، 1300 400 میده 1 یورو بد میده، 2000 خورده میده 1 درهم نمیدونم کجا بد میده، دینار کجا رو بد میده. میفهمید کاش صرافی باشه من 10 تا یارمو بدم 1 دونه یار معاویه رو به من بدن. اینا تو باطلشون ثابت قدمن، محکمن، ایستادن. شما تو حقتون شلوولید. دل علی جگرش آتیش گرفته بود. این نافرمانی دومین درد علی بود. بدتر از او، جگرسوزتر از او، نافهمی مردم بود. خودش میفرمود قدن تعرفوننی، بعدن منو میشناسین. اسر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. قلزم یاران چو شبنم بی خروش، شبنم من چون یم طوفان بدوش. حیف منو درک نمی کنین. هی می فرمود سلونی سلونی، هرچی سوال دارین از من بپرسین. انی اعرف به طرق السماء من الارض. یک آدم بیشعوری میگه آقا تو با خیلی بلدی، ببینم تو ریش من چند خال مو هست، تعدادش بلدی بگی؟ میسوختین علی، آتیش میگرفت. ما یه وقت تو همین حرم میرفتیم، یه آقای اومد گفت که حاج آقا، حاج آقا خوب شد شما رو دیدم بودم بفهم. گفت یک دعوای تو خانه ما سر شما پیش آمده. گفتم من حتما یه حرف بدی زدم، مثلا یه حرف دو پهلوی مجملی مبهمی گفتم. یه چند نفر دیگه سوال داشتن، گفتم آقا من بخنا دارم، این آقا سوال مهمی داره. اومدم یه خورده بیرون‌تر از جمعیت، گفتم خب بفهم. گفت بحثمون شده تو خانه ما که شما مازندرانی هستین یا گیلانی هستین. گفتم واقعا حیف نون، حیف نون. مرد حسابی وقت من و خودت و مردم گرفتی، حالا من مازندرانی باشین یا گیلانی. شما هیچ حرف دیگه نداری آقا؟ آدم میسوزه، ناراحت میشه، ناراحت میشه. جه و جالبه که جهل رو گذاشتن روبروی عقل، روبروی علم نذاشتن. آدم میتونه استاد دانشگاه هم باشه ولی نفهم باشه، جاهل باشه. میتونه پیر پالاندوز باشه عاقل باشه، مشت جولی خیاط باشه عاقل باشه، حاج مرشد چلوی آشپزه چلو کبابی باشه فرهیخته و عاقل و زیرک و هوشمند باشه. خواب دیدم یه آج مرشد چلوی بازار تهران تابلو زده بود، نسیه میدهیم حتی به جناب عالی وجه دستی به قدر قوه میدهیم. خواب دید یه شب، تو خاطراتش هست، این کتاب بهترین کاسب قرن رو بخونید، بخرید بخونید. میگه خواب دیدم یه شب رسول خدا تشریف بردن تو مغازه ما، تو چلو کبابی ما، امیرالمومنین هم همراهش. تا تشریف بردن چشم آقا اول افتاد به اون تابلو، به علی فرمود علی جان اون تابلو رو ببین چقدر قشنگه. گره گشایی میکنه از مردم، نسیه میده، نسیه میده. اون تابلو دل امام رضا رو میبره، و حالا تابلوی لبخند ژوکند که خیلی تو بهش خیلی زیباتر از ایناست، کوبلن فلان که دل اینا رو نمیبره، عکس زریح که دل اینا رو نمیبره، خودشون صاحب ذریعه. نه، وقتی یک تابلو بزنی گره زندگی رو مردم رو واکنی، مشکل مردم رو حل بکنی، یه لبخندی به لب یه بیچاره بنشونی، سنگ راه مردم نشی، خانم این چادری که سرت میکنی امام رضا رو خوشحال میکن. من گفتم دوستان تو حرم پر کنن، جای جای حرم رو پر کنن از تابلوهای هشدار دهنده زیبا، ادبیات هم زیبا، نکته های مصداقی بنویسن. الان شنیدم نوشتن بعضیاشو که زائر گرامی به احترام امام رضا در صحن سیگار نکشید، سیگارتون رو به احترام امام رضا خاموش کن. خواهر گرامی تا در مشهد هستید به احترام امام رضا حجابتان را حفظ کنید. در بازار هم امام رضا با شماست، نگو من تو حرمم چادر سرم کنم. در مشهد یا ببینید تو مشهد درست شد، بعد میگه خب ما که تو مشهد، خب امام رضا تو تهران هم توجه دارن. یعنی با یه تابلو پسرم با همراه پدرت راه می روی جلو نیفت به احترام امام رضا. اون پدر چرا خوشحال میشه، میگه بابا جون تابلو رو ببین، مؤدب راه برو. آقا تا در مشهد هستید با همراهانتون مهربان باشید به احترام امام رضا، به گل روی امام. تابلوها تکون میده، ساده است، خدا همین ساده با ما حرف زده، کلام خدا پیچیده نیست، مغلق نیست، دست انداز نداره. 10 تا تفسیر به نظر من لازم نیست بریم ببینیم تا بفهمیم خدا چی گفته. پیغمبر همینجوری بیان للناس، ناس مثل آب روونه. بله یه جایی تفسیر هم باید ببینیم، من که اینقدر درست کم عقلم ولی نه اینقدر. دست همه مفسرین رو میبوسیم، پاشون هم میبوسیم، ولی اینقدر اگه قرآن پیچیده بود که من اگه بخوام یه آیه رو بفهمم 10 تا کتاب دیگه زیر بغلم بگیرم، نه با این قرآن نمیشد دیگه زندگی کرد. روونه، قولوا للناس حسنا، با مردم با ادب صحبت کن، با مردم، مردم همه، با یهودیا، با مسیحیا، با کمونیستا، با بیدینا، این روونه دیگه. الحمدلله روونه، خدا رو خدای تو رو شکر، نعمت من میشه تو فرستادی، بقیه پوزچی تو هم، بقیه تو دست به دستشون دادی. یه روز مثال زدم، یه شب همینجا روونه دیگه.
اهدنا الصراط المستقیم، گفتم روونه، خدای ما رو به راه راست ده. راه راست، راه راست خودش راسته، اینقدر قشنگه که راحت همه میفهمن، فیزیکدانا و شیمیدانا و ریاضیدانا و آدم های عادی، آدم نابینا میفهمه. یه نابینایی میخواد بیاد اینجا بگیم آقا راست برو، مستقیم برو میرسی، میگه قربونه دونم عجب آدرس خوبی دادی، دست شما که چش نداره میفهمه. گفتم لقمه رو که برمیداری مستقیم میذاره دهان خودت، اشتباه شده بذاری دهان یکی دیگه، بگه والا من نفهمیدم، تاریک بود، برق رفت، اینجوری نمیکنه. دستت هم میفهمه، پات هم میفهمه، چشمت هم میفهمه، ذهنت هم میفهمه. خدا هم فرموده با تقوا باشید شما رو به راه راست هدایت میکنم. قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم، درست حرف بزنید، راست حرف بزنید، حرف راست بزنید، خدا مسیر زندگیتون رو درست میکنه. این آیات قرآن از خدا بخواهیم به حق وجود این آقایی که خورشیده، خورشید خورشیدها، شمس، عجب اسمی گذاشتن بر آقا، شمس و شبوس، کار گل زار شود چون تو به بازار آیی. شما بیای آقا تو بازار این عالم، گل دیگه بیچاره بازارش کساد میشه. کار گل زار شود چون تو به بازار آیی، نرخ یوسف شکند. کار گل زار شود چون تو به گلزار آیی، نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی. شما نقاب از چهرتون کنار بزنین، بیچاره یوسف دیگه نرخش میشکنه، دیگه بازارش کساد میشه، دیگه خریدارش کم میشه. نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آیی، ماه در ابر رود چون تو برآیی بر بام. ماه هم دیگه خجالت میکشه، ماه تا کی هست؟ تا خورشید نیست، خورشید که بیاد ماه هم بیچاره میره پشت پرده، پشت نقاب. چهره ماه میدونی چرا نمیریم؟ چون خجالت میکشه، قایم میشه ماه، خورشید که میاد ماه بیچاره خجالت میکشه. ماه در ابر رود چون تو برآیی بر بام، کار گل خار شود چون تو به گل زارایی. یه توجهی حضرت به ما بکنه. بله ما اگر درست رفتیم آقا تحویلمون میگیره، آغوشش بازه، دل بزرگ تو از هیچ کس. من با این دو بیت ختم میکنم که از محضر برادر عزیزمون، از همه شما در پایان این مجلس، اول از تک تک شما برادران و خواهران، به خصوص از شما جوانها، دختر خانوما و آقا پسرها تشکر میکنم. از زبان حضرت آقای طبسی تشکر میکنم. شما نه برای ایشون آمدید نه برای بنده، به گل روی امام رضا آمدید، به گل روی ابا عبدالله آمدید، به گل روی رسول خدا آمدید. امشب بریم یا امام رضا، ما چراغ مجلس شما رو گرم کردیم، ما بازار مجلس شما رو داغ کردیم، اجرمونو بده، میخوایم بریم، پاداشمونو بدین، ما آمدیم. امشب دم این در حضرت جواد از شما تشکر میکنه که بابایی از دنیا بره، یه انسان بزرگی، یه پدر مهربانی، کی دم در وای میسه؟ فرزندش، فرزندانش دست به سینه وای میسن، بعضی رو بغل میکنن، بعضی رو تا کجا همراهشون میرن، بعضی رو تو دم ماشینشون میرن، بعضی رو صورتشون رو میبوسن، از بعضی به شدت تکریم میکنن. دست تک تک شما رو من میبوسم، از علما تشکر میکنم، از این خدام نازنین حرم امام رضا دست اینا رو میبوسیم، پاشون رو میبوسیم. چه توفیقی شما دارین. اینا بهانه است، بهانه است. قشنگ گفته اون شاعر، گفت طواف حاجیان دارم، این چند بیتو میخونم اون بیت بمانه، طواف حاجیان دارم به دور یار میگردم، نه اخلاق سگان دارم نه بر مردار میگردم. آقا ما تو شهرمونم سنگ و چوب زیاده، سنگ مرمر هم هست، طلا هم هست، نقره هم هست. یا امام رضا، به حضرت عباس ندیدیم یه کسی برای چوبی رو ببوسه، تو زرگری طلایی رو ببوسه، اما در چوبی حرم شما رو میبوسیم، آسفالت های حرم شما رو میبوسیم، آجرای حرم شما رو میبوسیم، تا طواف حاجیان دارم، به دور یار میگردم، نه اخلاق سگان دارم، نه بر مردار میگردم، مثال باغبانانم، نهاده بیل برگردن، برای خوشه خرما به دور خار میگردم. فشارا رو تحمل میکنیم. آقا خودت میدونی خیلی جا ما رو دعوت کردن، داخل خارج اینور اونور، همینجور منتظر بودم از مشهد یکی زنگ میزنه آخر ماه سفر. من دعوت شما میدونستم آقا، به عشق شما آمدیم، نهاده بیل برگردن، برای خوشه خرما به دور خار میگردم، بهانه کرده امنان را ولی کن مست خبازم، نون نمیخوایم، چیزی نمیخوایم، جمال خودتون رو میخوایم. گاهی میری نون وای، نون نمیخوای، میخوای اون آقا رو ببینی. بهانه کرده امنان را ولی کن مست خبازم، نه بر دیوار میگردم که بر دلدار میگردم. اگه امام حسین نفرمود روزی که از مکه میرفت گفت چی دور این سنگ و چوبا میخواین بگردین؟ آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. هر کی میخواد صاحب خونه رو ببینه با من بیاد بریم کربلا، هر کی میخواد یه جام از دست او بگیره مست بشه، هر کی دارد هوس کربلا، بسم الله. خوش به حال شما، خوب جای آمدید، خوب جای سبد گذاشتید، نوبت گرفتید، خوب جای رحل اقامت افکندید. حتما این آقا دل مهربانش اینقدر نازنین است، از هیچ کس نمی رنجد. دل بزرگ تو از هیچ کس نمی رنجد، دل بزرگ تو از هیچ کس نمی رنجد، چنان که خاطر دریاز خس نمی رنجد. همین که هیچ دری بسته نیست به روی ما، هر جا میری همه درها بازه دیگه، همه درها بازه، نشونه چیه؟ نشونه اینه که دل تو از ما نمیرنجد، نرنجیدی، نشونه اینه که ما رو راه دادی. اگه شما یک کسی راه ندین در رو میبندین دیگه، میگه آقا این در رو ببندین، آقا نیاد، درها بازه، معلوم از ما نرنجیده. آقا خود این دلیل بر اینه که آغوششو باز کرده، ما هم از خودمون یک کرامتی، یه مختصر آقایی نشون بدیم، در آغوش امام رضا جا گرفتیم. یا امام رضا، یک دعا میکنیم. خیلی به آقازاده، به حضرت جواد علاقه داشتید، هم دل شما این روزها برای آقازاده تنگ شد، هم دل اون آقازاده برای شما تنگ شد. شما را به حق جوادتون قسم میدیم، میخواهیم اولاً یه زندگی پاک، یه فرزندان پاک، یه درآمد پاک، یه اخلاق پاک، یه دامن پاک از خدا بخواهید به هممون عطا بفرماید. به حق جواد الائمه جوونهامونو، دعای آخر منه، جوونهامونو، فرزندانمونو، دختران و پسرانمونو در این بازار آشفته، در این دامهای ابلیسی، از این وسوسه های شیطانی حفظ بفرماید.
آخرین قسمت سخن، خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك وحفه بملائكته وأيده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.